صفحه 63. عشقی که استحقاق آن را دارید. چندی پیش در یک سخنرانی برای جمعی از مردم، در حالی که داشتم کتابهایی را امضا می کردم، یک زن جوان در حالی که عشق در چشمهایش حلقه زده بود نزدیکم آمد و اینطور شروع کرد: من به سمیناری که شما و شوهرتان ماه گذشته داشتید به دقت تمام گوش دادم. امیدوارم من هم یک روز شانس این را داشته باشم که رابطه‌ای به خوبی رابطه شما دو نفر نصیبم گردد. حدود 50 نفر در صفی منتظرم بودند تا با من صحبت کنند. طبق معمول باید از او تشکر می کردم و به سراغ شخص بعدی می رفتم. اما چیزی موجب شد که لحظه ای از کار باز بمانم و دست های آن زن را بگیرم. در حالی که در چشمهایش نگاه می کردم گفتم: می خواهم واقعیتی را بدانید. من واقعا از وجود چنین مرد فوق‌العاده‌ای در زندگیم احساس خوشبختی می کنم. اما شانس هیچ دخالتی در این امر نداشته است. من در گذشته اشتباهات زیادی مرتکب شده بودم. من به ازدواج با چندین مرد فکر کرده بودم و سعی می کردم آنها را به مردهای دلخواه خودم مبدل کنم. مردهایی که به طور کلی فاقد هر گونه تفاهمی با آنان بودم. به خود می گفتم اهمیتی ندارد، من به تمامی دلایلی که نادرست بودن به این مردها علاقه من می شدم. این شانس نیست که موجب موفقیت یک ازدواج می شود، به این معنا که من توانستم تا در نهایت شخص مناسب را شناسایی و انتخاب کنم. من و جفری خیلی سخت کار کردیم تا صمیمیت و هماهنگی را که داریم خلق کنیم. شما نیز می توانید همچین چیزی را داشته باشید. شاید احساس کنید که در عشق اقبال ندارید و امید خود را برای رابطه‌ای که رویای آن را داشته اید از دست بدهید. شاید هم شخص به خصوصی را در زندگی خود دارید اما می خواهید احساس صمیمیت و عشق بیشتری داشته باشید و ندانید که چگونه. از اینکه این کتاب را یافتید و انتخاب کرده اید تا بخوانید بسیار خوشحالم. این کتاب به شما کمک خواهد کرد قدرت و دانشی را که در درون وجود خود دارید به کار ببندید تا قلب شما به سوی عشقی سالم، مسرت بخش و واقعی رهنمون شود. فصل دوم، صفحه 64. چرا و چگونه عاشق می شوید؟ چگونه عاشق می شوید؟ آیا برایتان اتفاق افتاده است که به دنبال همسری مسئول و جا افتاده باشید و بعد ببینید که شخصی غیر مسئول و غیر قابل اتکا را یافته اید که شما را مرتباً دیوانه می کند؟ آیا تا به حال به خود گفته اید که خواستار رابطه‌ای دراز مدت و به دنبال کسی هستید که به شما پایبند باشد؟ اما عشاق کسی می شوید که در دسترستان نباشد و توانایی تعهد دادن به شما را نیز نداشته باشد؟ آیا شده است که سوگند یاد کنید تا هرگز به شخصی سرد و بی احساس علاقه‌مند نشوید و دوباره ببینید که درگیر کسی شده اید که شما را آن گونه که استحقاق آن را دارید دوست ندارد؟ آیا تا به حال اندیشیده اید که چرا و چگونه چنین افرادی را انتخاب کرده اید؟ ما میپنداریم که میدانیم از همسرانمان چه میخواهیم. ما به دنبال ویژگی‌های منفی و سالم نیستیم. ویژگی‌های مثبت و ارزنده می‌خواهیم. بنابراین وقتی خود را با فردی که با خواسته‌های مطلوب ما متفاوت است و چندان هم فوق‌العاده به نظر نمی‌آید می‌یابیم، ناامید می‌شویم. مطمئنم که هر یک از شما به دنبال صفات و ویژگی‌های خاصی در همسر آینده‌تان هستید. حتی ممکن است که فهرستی از خصوصیات و ویژگی‌های دلخواهتان را نیز ترتیب داده باشید. اگر می‌خواستید به یکی از بستگان یا دوستان خود بسپارید که چنانچه کسی را که با مشخصات مطلوبتان سراغ داشته و می‌شناسند به شما معرفی کنند، احتمالاً چنین فهرستی را درباره همسر مطلوب خود به آنها نشان خواهید داد. فهرست ویژگی‌های مطلوب: جذاب، حساس، مهربان، از لحاظ روحی باز، توانایی بیان احساسات، عدم ترس از صمیمیت، شغل موفق، عدم اعتیاد به کار، شوخ طبعی، احساس محبوبیت به من، سالم، وفادار، پایبند به ازدواج و خانواده. حقیقت امر این نیست که اگر مجبور بودید این فهرست را با افرادی که عملاً پیدا می کردید تطبیق دهید، فهرست ویژگی های مطلوب شما به توصیف‌های طنزآمیز زیر بدل می‌شد. خودشیفته، بازنده‌ای تخریب شده که استعدادهای بالقوه زیادی داشته ولی با آنها کاری صورت نمی‌دهد. ترجیحاً ناپخته و غیر مسئول است. و تنبل بودن را نیز باید به آن بیفزایید. ناتوانی جنسی یک امتیاز محسوب می شود. هیچ مهارت یا سابقه موفقیتی از ما انتظار نمی رود. اگر به دنبال کسی می گردید که به او قولهای توخالی بدهید و دیگران را برای شکستهایتان سرزنش کنید، آنگاه می توانید به من پیشنهاد ازدواج بدهید. توجه، به مردان شاغل جواب مثبت داده نخواهد شد. آیا متأهل بوده اید و یا نامزد دارید ولی پایبند هیچ کدام نیستید؟ اگر چنین است، پس من آن زنی هستم که به دنبالش می‌گردید. من به دنبال شوهری غیر قابل دسترس برای ازدواج طولانی، دردناک و مایوس کننده هستم. هیچ وقت یا انرژی خاصی لازم نیست. من تمام کارها را انجام می‌دهم. روز یا شب تماس بگیرید، من منتظر شما هستم. اگر دوست دارید دروغ بگویید، مرا به دنبال خود بکشانید و در ضمن چنانچه به غیر از خودتان به چیز دیگری فکر نمی‌کنید، پس مقصود من شما بوده اید. آن گمشده من هستم. روشن است که هرگز هیچ یک از ما چنین توصیف‌های احمقانه‌ای از همسر مطلوب خود نمی‌نویسیم و روابطی از نوع بالا را قبول نمی‌کنیم. با وجود این، کسانی را برای ازدواج انتخاب می‌کنیم که با توصیف‌های بالا همخوانی دارند. این فصل به این منظور طراحی شده است تا به شما در این فهم که چرا چنین افرادی را انتخاب کرده اید کمک کند. انتخاب‌هایتان را در جدولی ثبت کنید. هدف از تمرین زیر این است که دید بهتری نسبت به روابطتان به شما بدهد. این تمرین را به مدت چندین سال در سمینارهای خود به کار بردم و همواره مفید واقع شده است. توجه، این یکی از مهمترین تمرین‌های این کتاب است. لطفاً دستورالعمل‌ها را با دقت گوش دهید. برای پر کردن هر قسمت وقت کافی را در نظر بگیرید. تمرین به این صورت انجام می شود. مرحله اول، روی یک تکه کاغذ سفید فهرستی از تمام اشخاصی را که به آنها علاقه‌مند شده اید تهیه کنید. شخصی را که در حال حاضر نیز به او علاقه‌مند هستید منظور کنید. کسانی را که فقط چند بار دیده اید وارد نکنید. به یاد داشته باشید هر کسی را که از لحاظ روحی به او وابسته بودید حتما منظور کنید. در مقابل هر اسم فضای خالی در نظر بگیرید، به طوری که بعداً برای نوشتن جای کافی داشته باشید. اگر فقط یک نفر را در زندگیتان داشته اید، فقط اسم آن یک نفر را بنویسید. مرحله دوم، زیر اسم هر شخص، فهرستی از منفی ترین ویژگی های شخصیتی او ترتیب دهید. منظور آن قسمت از شخصیت آن است که بیش از بقیه از آن بیزار بوده اید. از نوشتن جملات کامل خودداری کنید. بلکه ویژگی های شخصیتی او را در قالب یک یا دو کلمه جمع‌بندی کنید. به طور مثال، همسر ماری در طول تمام زندگی 4 سالهشان مرتبا شغلش را از دست می داد. پس او چنین می نویسد؟ بیکار. ویژگی های مثبت را در این فهرست وارد نکنید. مرحله سوم، وقتی که این قسمت را انجام دادید، دوباره فهرستتان را بخوانید. این بار کلماتی را که چند بار تکرار شده اند مشخص کنید. مرحله چهارم، از کلمات و ویژگی های شخصیتی که بیش از یک بار به کار رفتند و همچنین از آنهایی که به نظرتان مهم می آیند، لیستی خلاصه تهیه کنید. مرحله پنجم، روی فهرست خلاصه و فهرست قبلی فکر کنید و از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا الگوهای خاصی در روابطم به چشم می‌خورند که باید از آنها برحذر باشم؟ آیا در روابطم با گذشت زمان روند خاصی دیده می‌شود؟ آیا انتخاب‌هایم مرتباً بهتر شده و یا بدتر و بدتر شدند؟ آیا روابطم بهتر و بهتر شده و یا ناگهان دوباره همچون گذشته بد و خراب می‌شوند؟ آیا تهیه فهرست نکات شخصیتی بعضی از بعضی دیگر ساده تر است؟ آیا کسانی که در حال حاضر به آنها علاقه مند هستند به طرز محسوسی از اشخاص قبل متفاوت ترند؟ بهتر، بدتر یا دقیقا مثل قبل؟ ادی غیر صادق، فریبکار، غیر واقعی، غیر عملی، کنترلگر، خودشیفته، عصبانی، اختلالات جنسی، دمدمی مزاج، مرا برای پول می‌خواهد، شغلش را مدام از دست می‌دهد. این یکی از جدول‌های انتخاب آن است. جری، غیر واقعی، دمدمی، خودشیفته، غیر رومانتیک، خلق و خوی عصبی، انفجاری، غیر عملی، از لحاظ شغلی منفعل، درباره احساساتش نمیتواند صحبت کند. دیوید، اختلالات جنسی، عصبانی، غلط انداز، خلق و خوی عصبی، لجباز، بدقول، غیر عملی و خودشیفته. سین، همسر قبلی آن، عصبانی، بدقول، غیر قابل اعتماد، انتقادگر، دمدمی مزاج، بیکار، فریبکار، کنترلگر، میل جنسی ضعیف، از لحاظ احساسی سرد، خودشیفته، عصیانگر، مرا به خاطر پول می‌خواهد، از احساساتش صحبت نمی‌کند. آدم، همسر فعلی آن، سرکش، نافرمان، غیر رمانتیک، میل جنسی ضعیف، به سختی راجع به احساساتش صحبت می‌کند، خشک و جدی. آن 39 ساله 5 فرد زندگیش را فهرست کرد. او با آدم ازدواج کرده است. همسر قبلی اون سین بوده است. وقتی آن به فهرستش نگاه کرد چند چیز بسیار واضح بود. 1. فهرست ویژگی های مربوط به سین طولانی ترین بود که آشکارا نشان دهنده این موضوع بود که دردناک ترین رابطه زندگیش بوده است. 2. فهرست مربوط به شوهر فعلیش آدم کوتاه‌ترین بود و این حاکی از آن است که سالم‌ترین و رضایت بخش‌ترین رابطه زندگی اوست. سوم، تفاوت فاحشی میان رابطه‌اش با سین و شوهر فعلیش آدم دیده می‌شد که نشانگر رشد اوست. در مرحله 3 این تمرین، آن ویژگی‌های مشترک میان تمامی فهرست‌هایش را مشخص کرد و یک فهرست خلاصه شده ساخت که به شرح زیر است. عصبانی، غیر صادق، دمدمی، غیر مسئول و غیر قابل اتکا، اختلالات جنسی، خودشیفته، بیکار، متنفر از بیان احساسات، کنترلگر. سپس آن فهرست خلاصه‌اش را مرور کرد و گفت واقعا ناراحت کننده است، هیچگاه متوجه نشده بودم که همگی این مردان تا چه حد ویژگی‌های مشترک دارند. همیشه به خودم می گفتم که چقدر با یکدیگر متفاوتند. فکر می کنم که در ظاهر متفاوت به نظر می رسیدند، اما در واقع بسیار به هم شبیه بودند. جای خوشحالی است که طی سالیان پیشرفت کردم و سرانجام با مردی مهربان و قابل اعتماد ازدواج کردم. جدول انتخاب‌های عشقی آن به او کمک کرد تا بفهمد چرا انتخاب‌های قبلیش موفق نبودند. بعد از اینکه آنها را بر روی کاغذ آورد، برایش ساده تر بود تا بفهمد به چه مردانی علاقه مند می شود و چرا تا به آن حد غمگین بوده است. مثال جدول انتخاب های میشل. میشل وکیلی 36 سال است که نمی فهمید چرا نمی تواند همسر مناسبی بیابد. او به من گفت من به دنبال زنی قوی و مستقل هستم که مرا محدود نکند، اما به طرزی مرموز همیشه گرفتار شخصیتی که کاملا با آنچه ذکر کردم متضاد است می شدم. والری، از لحاظ روحی بی‌ثبات، بدون اعتماد به نفس، ماجراجو، وابسته و متکی به دیگران، غیر منطقی، وسواسی، قربانی، نقنقو، فریبکار، ناتوان، درمانده، ناتوانی جنسی. لیندا، فریبکار، ماجراجو، بدعنق، عصبانی مزاج، کنترلگر، همیشه عصبی، نقنقو، از لحاظ روحی بسته و غیر قابل دست است، سرد مزاج. شریل، سلطه‌جو، مستبد، انتقادگر، خودخواه، معتاد به پرخوری، ماجراجو، نقنقو، منفی، عصبی، بیقرار و دلواپس، کوته فکر، قربانی و خسته کننده. مرحله چهارم، فهرست خلاصه میشل. ماجراجو، کنترلگر، وسواسی، قربانی، از لحاظ روحی بی‌ثبات، ناپخته، ناتوان جنسی. هنگامی که میشل به فهرست خلاصش نگاه کرد شگفت زده شد. او اعتراف کرد که من تمامی این زنها را خیلی جذاب می دیدم، اما واضح است که به دلایلی نادرست به دخترهای ضعیف با روحیه قربانی و ماجراجو علاقه من می شدم. تصور کنید که این روابط تا چه حد پرتلاطم است. زنهایی از هم پاشیده و مدام درگیر بحران که من سعی در نجات آنان داشتم تا زندگیشان را روبه راه کنم. میشل چند چیز را با نگاه به جدول خود آموخت. 1. او نه تنها به زنهایی علاقه مند میشد که به ماجراجویی معتاد بودند، بلکه واضح است که او نیز ماجراجویی را دوست داشت، چرا که این رفتار را تحمل میکرد. 2. او با کمک به زنهایی که سعی داشتند زندگی های از هم پاشیدهشان را روبه راه کنند، نسبت به آنها احساس برتری میکرد. 3. گرچه میشل میگوید که زنی قوی و مستقل میخواهد، اما زنهایی را مییابد که وابسته و بیکفایت هستند، تا بدین وسیله احساس مهم بودن و مورد نیاز بودن کند. توصیف طنزآمیز همسر مطلوب شما. حال که جدولی از انتخاب‌هایتان را تهیه کردید، وقت آن است که با حقایقی درباره اشخاصی که انتخاب کرده اید روبرو شوید. برای درک اینکه اصولاً در زندگی در پی چه کسی هستید، به اشخاصی که انتخاب کرده اید دقت کنید. شما هرگز تصادفی با افراد زندگیتان ملاقات نمی کنید. شما از بدشانسی به کسی علاقه‌مند نمی شوید. این تصادفی نیست که به اشخاصی که ویژگی‌های مشترک و خاصی دارند گرایش دارید، بلکه چیزی را می‌یابید که در پی آنید. معتقدم ما چیزی را پس می‌گیریم که از خودمان صادر می‌کنیم و ضمیر ناخودآگاه ما احتیاجات خاصی دارد و بر اساس همان احتیاجات است که اشخاص خاص را در زندگیمان انتخاب می‌کنیم. آن بر این ادعای خود که حقیقتاً مردی مهربان، گشاده، باثبات و مسئول می‌خواهد اصرار می‌ورزید، اما همانطور که در فهرست خلاصه‌اش نشان داده شد، به مردانی علاقه‌مند می‌شد که عصبانی، غیر قابل اعتماد، خودشیفته، بیکار و دارای اختلالات جنسی بودند. میشل ادعا می‌کرد چشم به راه زنی قوی و مستقل است، با وجود این مرتباً به زن‌های کم عقل و معتاد به ماجراجویی که باید نجات داده شوند علاقه پیدا می‌کرد. مؤثرترین روش برای درک این موضوع که ضمیر ناخودآگاه ما به دنبال چه نوع از افراد می‌گردد این است که توصیف‌های طنزآمیزی از آنان بنویسیم. شما عملاً اجزای سازنده لازم برای این کار را در فهرست خلاصه انتخاب‌های عشقیتان در دسترس دارید، به این ترتیب که توصیف طنزآمیزتان را بر اساس ویژگی‌هایی که در فهرست خلاصه‌تان آمده بنویسید. سعی کنید این توصیف را تا حد ممکن رک و طنزآمیز بنویسید. حتی می توانید انتخاب‌هایتان را مسخره کنید. در واقع هرچه این چنین توصیفی دراماتیک، وحشتناک و تکان دهنده تر باشد، در رهایی شما از الگوهای منفی و مخرب مؤثرتر خواهد بود. در زیر انتخاب‌های عشقی آن مجدداً آورده شده است. عصبانی، غیر صادق، دمدمی مزاج، غیر مسئول و غیر قابل اعتماد، ناتوان جنسی، خودخواه، بیکار، بیزار از صحبت درباره احساسات و کنترلگر. در زیر یک نمونه توصیف طنزآمیز از آن آورده شده است. عصبانی، معتاد به کنترل دیگران و بیکار به منظور رابطه طولانی و تحقیرآمیز. عصبانیت، فریبکاری و این مهارت که از ترس بر اندام من لرزه بیاندازد از الزامات است، زیرا از این طریق است که من دوستش دارم. هرچه غیر قابل پیشبینی تر باشد و مرا به حد زدن وادارد، خوشحال تر خواهم بود. به مردانی که در زندگی هدف من و بلند پرواز بوده و هیچگاه بدهکار نبودند، جواب مثبت نباید بدهم. اگر به رغم غیر قابل دسترس و نفرت انگیز بودنتان به دنبال کسی هستید که بی شائبه دوستتان بدارد، آنگاه من همسر مورد نظر شما خواهم بود. همیشه دیر رسیدن و دروغگویی از امتیازات شما محسوب می شود. اگر ناتوانی جنسی دارید، من اونطور وانمود خواهم کرد که شما طبیعی هستید و هرگز شکایتی نخواهم کرد. هر وقت که شما خواستید می توانید به خواستگاری بیایید. آخر ناسلامتی شما رئیس هستید. در زیر فهرست خلاصه انتخاب‌های احساسی میشل را آورده‌ایم. ماجراجو، کنترلگر، وسواسی، قربانی، از لحاظ روحی بی‌ثبات، ناپخته، ناتوان جنسی. در زیر نمونه‌ای از توصیف طنزآمیز میشل نیز آورده شده است. آیا از خودتان بیزارید؟ آیا از دنیا بیزارید؟ آیا دوست دارید دیگران را مرتباً برای اتفاق‌های زندگی‌تان سرزنش کنید؟ من به دنبال زنی ناپخته، کم عقل و سرد مزاج هستم که در تمام طول 24 ساعت گله و شکایت کند و مدام نق بزند. پ. پرخوری، اعتیاد و سایر وسواس ها از امتیازات مطلق محسوب می شود. شما باید متخصص بیرون پریدن از ماشین های در حال حرکت، اوقات تلخی و از کوره در رفتن در رستوران های گران قیمت باشید. آیا از اینکه لمستان کنن نفرت دارید؟ پس به راستی محبوب مطلوب من هستید. اگر کمتر از روزی یک بار به والدینتان زنگ میزنید به شما پاسخ مثبت داده نخواهد شد، زیرا من به دنبال کسی هستم که بزرگ نشده باشد. برای گرفتن وقت خواستگاری نیمه شب و یا حتی به محل کارم در بین یک جلسه مهم تلفن بزنید. از اینکه با تلفن خود تولید مزاحمت کرده باشید نگران نباشید، زیرا هیچ چیز به اندازه شما و آخرین بحران زندگیتان برایم اهمیت ندارد. نوشتن توصیف طنزآمیز همسر مطلوبتان می تواند شما را رو در روی خودتان قرار دهد، زیرا شما را وادار می کند تا به انتخابهایتان نگاه کنید. این روش راهی مؤثر برای تغییر برنامه ریزی احساسی شما از طریق استخراج پیامهای ناخودآگاهتان و تبدیل آن به پیامهای خودآگاه می باشد. از انجام این تمرین سرباز نزنید، حتی اگر انجام آن آسان نباشد. روی آگاهی خود تا بدانجا که تاثیرگذار باشد و شما را بخنداند کار کنید. در زیر چند نمونه از توصیف‌هایی که برخی از شرکت کنندگان در سمینارهای من نوشتند آورده شده است. سینتیا پیش از جدایی از همسرش 32 سال با او زندگی کرده بود. او این توصیف را بر اساس فهرستی که از رابطه‌اش استخراج کرده بود نوشت. یک عوضی دمدمی مزاج که حرف زدن نمی داند. زبان ایما و اشاره نیز پذیرفته است. چشم به راه مردیست که با چسب خود را به کاناپه بچسباند. شب و روز روزنامه و مجله ورزشی بخواند و مدام آروغ بزند. هرچه کسل کننده تر باشید بیشتر از شما خوشم خواهد آمد. احتیاجی نیست حمام بروید یا دوش بگیرید. می خواهم که مشمئز شوم. انکار و نادیده گرفتن مشکلات و واقعیت‌ها از الزامات محسوب می شود. ناتوانی جنسی یک امتیاز است. هرگز لازم نیست بپذیرید مشکلی دارید. کارول 36 ساله مرتباً به زنهای علاقه‌مند می شود که چندان علاقهی به اون نشان نمی دادند یا طوری رفتار می کردند که انگار او برایشان خواستنی نیست. نمونه ای از توصیف طنزآمیز او از این قرار است. می دانم روزی شما را خواهم دید. مردی فوق‌العاده سطحی، ظاهربین و دیوانه پول و ماشین و عاشق این که آدم‌های مهم شما را ببینند. من برای شما کسرشند خواهم بود. با وجود این منت بگذارید، بلکه با شما آدمی بشوم. از اینکه مرا مرتباً تحقیر کنید لذت خواهم برد. من به زنی احتیاج دارم که موجب احساس بی‌کفایتی در من شود. تحقیر من امتیاز عمده محسوب می‌شود، مخصوصاً در حضور دوستان. اگر ساعتها به لباس پوشیدن و آرایش خود می پردازید و سالهاست که کتابی نخوانده اید، پس شما همان کسی هستید که من به دنبالش می گردم. لطفاً بشتابید. از شما می خواهم که باعث شوید احساس بی ارزشی کنم. فرانسیس 43 ساله سابقه طولانی در جذب شدن به مردانی جذاب اما ظالم دارد. توصیف طنزآمیز او چنین است. هی سلام. آیا می خواهید کسی را که دوستش دارید برنجانید؟ آیا به دنبال روابطی طولانی، جانفرسا، دردناک و آکنده از دلهور و قهرواشتی‌های مکرر هستید؟ به دنبال کسی هستم که موجب احساس فلاکت در من شود. من مشکل پسند نیستم. از هر گونه اعتیاد استقبال می‌کنم. می‌توانید هر وقت روز یا شب به خواستگاری‌ام بیایید. خواب شیرین من در مقایسه با سعادت زیارت شما بی‌ارزش است. تصمیم عجولانه و از روی بیفکری شما در آمدن بعد از یک شب تمام مشروب خاری و بودن با فاحشه ها به مسابقه منتهای جذابیت من و تأییدی بر محبوبیت من به عنوان یک زن است. بشتابید، مردانی حتی با شرایط بسیار پایین تر از شما به من پیشنهاد ازدواج دادند. در طول سالیان به هزاران نفر کمک کردم که با تهیه جدول انتخاب های عشقیشان و نوشتن توصیف طنزآمیز همسر مطلوب خود چیزهایی را درک کنند و بیاموزند. بیاد داشته باشید که ما در اینجا خود به ویژگی‌های مثبت اشخاص کاری نداریم، بلکه به انگاره‌های منفی و نامطلوب تاکید بیشتری می‌کنیم. شناسایی انگاره‌های همیشگی و منفی در روابطتان اولین قدم در جهت حذف آن الگوها می‌باشد. درک برنامه‌ریزی احساسیتان. آیا هیچ اندیشیده‌اید که به رابطه با کسانی ادامه داده اید که می دانستید برایتان مناسب نیستند؟ چرا همیشه به نوع خاصی از افراد علاقه مند می شوید؟ اشخاص مورد علاقه تان ویژگی هایی دارند که نمی پسندید. ضرب المثل است که می گوید اگر من باهوش بودم پس چرا از چنین رابطه احمقانه ای سر در آوردم؟ پاسخ این سوال در فهم دلایل انتخاب های شماست. آنگاه که دلایل انتخاب‌هایتان را درک کنید، قادر خواهید بود که انتخابی نو و بهتر داشته باشید. باقی این فصل به این اختصاص داده شده است که درباره انتخاب‌هایتان بینشی به شما بدهد، چه در گذشته و چه در حال. همین که مشغول خواندن این فصل هستید، بار دیگر فهرست خلاصه ویژگی‌های منفی و توصیف طنزآمیزتان را مرور کنید. این به تمرکز هرچه بیشتر شما در موضوعهای به خصوصی که می خواهید درباره‌شان بدانید کمک می کند. همانطور که قبلا گفتم، افرادی که انتخاب می کنید هرگز نه از روی تصادف و نه به دلیل بدشانسی، بلکه به جهت برنامه ریزی احساسی شما پیدا می شوند. برنامه ریزی احساسی شما مجموعی از تصمیمات و باورهایی است که در کودکی درباره خود، دیگران و دنیای اطرافتان به طور عموم داشتید. هر روز تجربیاتی گردآوری می کنید. هر یک از این تجربیات سبب می شوند که تصمیماتی درباره خود، مردم و زندگیتان بگیرید، به طرز مشابهی که یک کامپیوتر را با اطلاعاتی پایه‌ای برنامه ریزی می کنید. ذهن خود را نیز با باورهایتان برنامه ریزی می کنید. این برنامه ریزی تعیین می کند باقی عمرتان را چگونه بیاندیشید و چگونه رفتار کنید. به عبارت دیگر، تجارب زندگی شما موجب می شوند تصمیمات به خصوص درباره خود اتخاذ کنید. مجموعی از این تصمیمات برنامه ریزی احساسی شما به حساب می آید که این به نوبه خود انتخاب های احساسی شما را در بزرگ سالی رقم خواهد زد. تجربه های زندگی، تصمیمات، برنامه ریزی احساسی و برنامه ریزی احساسی انتخاب های عشقی را به وجود خواهد آورد. چیز دیگری که باید از آن آگاه باشید این است که قسمت اعظم این برنامه ریزی احساسی هنگامی که خیلی کوچک بودید اتفاق می افتاده است. روانشناسان تخمین می زنند که از زمان تولد تا سن 5 سالگی 50% از برنامه ریزی احساسیتان را دریافت می کنید. بین 5 تا 8 سالگی 30% برنامه ریزی احساسیتان شکل می گیرد. این به آن معناست که از لحاظ روحی و روانی تا سن 8 سالگی حدود 80% برنامه ریزی احساسیتان انجام پذیرفته است. به عبارت دیگر 80% از تصمیم گیری هایتان درباره خود و دیگران قبلا اتفاق افتاده است. بین 8 و 18 سالگی 15% دیگر از باقی مانده برنامه ریزی احساسیتان را دریافت می کنید. بنابراین وقتی 18 ساله هستید 95% برنامه ریزی شده اید. از این به بعد فقط 5% برنامه ریزی احساسی شما باقی مانده است. ممکن است این 5% رقم قابل ملاحظه‌ای به نظر نیاید، ولی من از طریق همین 5% است که به دیگران کمک می کنم تا زندگیشان را تغییر دهند. این امیدوار کننده است که شما با استفاده از این 5% می توانید 95% دیگر را دریابید و سپس آنان را تغییر دهید. احتمالاً تا کنون فهمیده اید که چگونه ذهن ناخودآگاهتان که تا 95% برنامه ریزی شده مسئول انتخابهای ضعیف شماست. هرچند که 5% ذهن شما که خودآگاه است در جستجوی همسری فوق‌العاده باشد که بی‌شائبه عشق بورزد و با شما خوش رفتار باشد. همین که دلیل رفتارهایتان را درک کنید، قادر خواهید بود رفتار خود را برای همیشه تغییر دهید. برنامه ریزی احساسی ناخودآگاه شما مسئول بسیاری از دردهایی است که در زندگی عشقیتان تجربه می‌کنید.